شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه‌ای که توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در آلمان، درباره روانشناسی و رواندرمانی پناهندگان تهیه شده است، توجه بفرمایید.
با سلام خدمت شما جناب فرشیدی، چرا خواستیم خودتون رو معرفی بفرمایید و بچه در رابطه با این سازمان رفیوجی که الان ما آمدیم توضیح بدید که نوع فعالیتشون و کارشون چی هست و چه برنامه هایی رو دارن؟
منتظر گفتیم دست من حسین فرشیدی هست، عنوان روانشناس و رواندرمان از سال 93 مشغول کار هستم در این مرکز. به مرکز رواندرمانی رفوجیو یک مرکزی هست برای پناهنده ها. پناهنده ها از تمام کشور ها متفاوت، حدود 20 ملیت هستن که به ما مراجعه می کنند و مراجعه کردند. سالیانه حدوداً 200 نفر رو ما میتونیم بگیریم از ملیت های متفاوت برای درمان. حدوداً 8 نفر کارمند ثابت داریم اینجا که مشغول کار هستن. مراجعه کننده های ما همونجور گفتم از کشورهای متفاوت، ولی مرکز صرف مشکلات روان درمانی است، مشکلات روحی روانی است که با خودشون میارن. اغلب افرادی هستن که توی کشورهای خودشون دچار مشکلات روحی بودن، به خاطر فرار، به خاطر زندان، به خاطر شکنجه یا مسائل اجتماعی که داشتن تحت تماشای روحی قرار گرفتن و حتی آمدنشون از کشور خودشون به آلمان و کشور و اروپا کلن دوچار یک سری تناقضات شدید روحی جدید شدن، چون تغییر و تحول از لحاظ فرهنگی اجتماعی همیشه انسان رو یه مقدار تعادل رو هم میزنه تا اینکه بخواد تعادل رو دوباره پیدا کنه یه مقدار طول میکشه. تعبیر من این است که اون فردی که از کشور خود فرار میکنه و به اروپا میاد، پناه میاره به اینجا و میخواد اینجا زندگیش رو تنظیم بکنه، چند تا پروسه رو دنبال میکنه. پروسه اول این هست که یه دوران اویفوری، یه دوران خوشحالی که تونسته اون رابطه قبلی و اون فشار قبلی رو از بین ببره و بتونه به یک کشوری پناه بیاره که از دیدگاه خودش یا در فانتزی خودش تصور میکنه که جایگاه جالبی هست و میتونه اینجا خودش رو در پناه ببینه که از اون مشکلات قبلی در واقع فراموشه. اون دوران زیاد طول نمی کشه و با مشکلات جامعه جدید روبرو میشه. سرش به سنگ می کنه و می بینه که تو جامعه آلمان هم و کلن تو اروپا زندگی هم هم این سادگی که تصور می کرده نیست. مشکلات توی زندگی در حین رو داره، مشکل بیکاری، سالیان سال بیکاری رو داره و نبود اجازه کار داره و تقاضا پناهندگی می دن اغلب و 95% رد می شن و مورد قبول قرار نمیگیرن و باز دوران تقریبا میشه گفت علاقی و انتظار، دورانی که خیلی هم دردناکه برای خیلی از پناهنده ها و به همین خاطر هم خیلی از پناهنده ها به ما مراجعه میکنن برای که تحملشون به سر میره و به خاطر همین دوران سخت حتی مریض میشن. اینجا افرادی مراجعه میکنن کشور خودشون میگن دچار بیخوابی نبودن، دچار مشکلات روحی نبودن، ولی اینجا شدن به خاطر این تغییر و تحولات اجتماعی که سختی هایی که اینجا تو این جامعه می کشن. ولی اغلب توضیح میدن که یه پولای پشتشون رو خراب کردن و نمیخوان برگردن. با وجود زندگی سختی که اینجا میگذرونن این رو میخوان تحمل بکنن، ولی این از دیدگاه خودشون میگن آبرو ریزی رو نمیخوان بخریم که دوباره برگردیم تو جامعه خودمون و اونجا بگن رفتی و به هیچ نقطه‌ای و به هیچ هدفی نرسیدی.
البته میتونه این قضیه یک بحث دیگه هم داشته باشه که خب برای شاید طرف نتونه برگرده، یعنی این فضا هم هست قابل نشید از نیروی سیاسی که میان امکان برگشت که
نداره. این بحث رو باز بکنیم، درست دو دسته هستن افرادی که میان اینجا، یک دسته افرادی هستن که دچار مشکلات سیاسی هستن و در کشور خودشون واقعا تحت تعقیبن و اگر برگردن خطرات سیاسی دنبال میکنه اونا رو، خطرات حقوقی، زندان، غیره، و اینا به قول شما امکان برگشت ندارن. و دسته دوم که مسائل اجتماعی و حقوقی و یا اجتماعی یا اقتصادی هست، اینا رو تعقیب بکنن. فشارهایی هست که بهشون هست، بیکاریه یا فشارهای اجتماعی دیگه هست که فرار میکنن و امکان برگشت رو دارن. حتی خیلی از افرادی که من باشون در تماس هستم و آشنا شدم در رفاه اجتماعی هم در ایران به سر بردن، یعنی امکان رفاه هم در اجتماع خودشون دارن، صرفا به خاطر تامینای اجتماعی که در ایران به خصوص مثال بزنیم وجود داره، آزادی های فردی و شخصی وجود نداره، به این خاطر فرار کردن از اونیز مادم بیرون و حاضر به برگشت نیستن، حاضرن اینجا اون فشار اقتصادی و اجتماعی رو تحمل بکنن ولی برنگردن توی کشور خودشون. این مسائلی هست که میگم دستبندی های متفاوتی هست. من هم به عنوان یک روان درمان وظیفه‌ام این است که این افراد رو یا اینکه پشتیبانی رو کنم ازشون که یه مقدار محکم بشن و بتونن تحمل بکنن این شرایط رو و بتونن حتی شرایط خودشون رو بهتر بسازن توی جامعه، یا اینکه مشکلات روحی عمیق‌تری دارن مثل تجربیات شکنجه هست، تجربیات فرار یا مورد حملاتی قرار گرفتن که سعی میکنیم از طرق مختلفی که ما یاد گرفتیم اینجا این افراد بهشون کمک بکنیم که بتونه با این تجربیات بهتر کنار بیان. میگم دستبندی های متفاوتی وجود داره که میبایست اینا رسم تفکیک کرد و هدف این مرکز در واقع پناه دادن به این افراد هست به هر فرمش، که این مهمی که اینجا ما دنبال میکنیم این هست که مسائل سیاسی رو وارد مسائل روان درمانی نمی کنیم. هر کسی با هر عقیدهی میتونه فرما بیاد، با هر فرمی، با هر فکری میتونه فرما بیاد و هدف ما بیشتر کمک کردن و یاری کردن به این مشکلات روحی روانی این افراد هست.
سوال من اینه که در حال این امکانات که به عنوان روان درمانی انجام میشه اینجا، آیا پشتیبانی های بعدی هم دارید؟ یعنی که فرض کنید اگر کسی ببینید شرایط روحی روانیش در حدی از ضرورت داره، شهرش عوض بشه، ضرورت داره خونه‌ش عوض بشه، ضرورت داره محیط کارش عوض بشه یا ضرورت‌های دیگه‌ای که لازم باشه، آیا این توانایی سازمان شما داره که به این افراد بده؟
غیر مستقیم، مستقیماً نه، مستقیماً ما هدفمون بگم همونطور گفتم مددکاری اجتماعی نیست بلکه روان درمانی هست و افرادی که اینجا شاغل هستن در ارتباط با روان درمانی رو مشغول هستیم، ولی خب توی مسیر روان درمانی یک سری گزارش های پزشکی که از طرف ما نوشته میشه و افراد در اختیارشون گذاشته میشه، از این طریق میتونن یک تفصیلات بهتری برای خودشون توی این جامعه پیدا بکنن، ولی هدف اصلی ما روان درمانی است و مسیر مددکاری اجتماعی به خاطر تغییر جا، به خاطر تغییر شهر، این مسئله هست که خیلی جنبی هست، به عنوان مرکز فعل کار ما نیست.
من فکر میکنم که تو شنیدم که یه سری کارهای دیگر هم انجام میدید، مثل مثلا کلاس های کامپیوتر، کلاس های ویژه یا مراسم ویژه هم میذارید باز برای بهبود روحی روانی. میشه از اون رو توضیح بدید؟
بعد میگم صرفا کار ما متمرکز میشیم روی کار روانشناسی و رواندرمانی، بلکه مرکز سر کار ما هست در کنار این برای بهبود روحیه اون افرادی که ما مراجعه میکنن، حتی ما کار هنری داریم، متخصصین داریم که کار نقاشی انجام میدن، کار موزیک انجام میدن، یا اینکه کلاس های کامپیوتر میذاریم براشون و یا کلاس های زبان. و در حول و حوش کار روان درمانی ما این خدمات رو هم به این افراد میدیم که یه مقدار از حالت فاسیلیتیت بیرون بیان و بتونن یک هدفی رو دنبال بکنه که از این طریق هم یک راحتی روحی روانی برای اینا به وجود میاد توی این مسیر. و صرفا کار ما میگم ما دو نفر هستیم به عنوان روانشناس اینجا شاغل هستیم، ولی افراد دیگه هم مثلا به عنوان هنردرمان یه در واقع که اینجا کار میکنن، کارشون هم نقاشیه یا کوزه‌گریه یا کارهای دستی هست با این افرادی که مراجعه میکنن. و به مبنای تشخیصی که ما میدیم که این فرد چه امکانی براش خوب هست که بتونه به روان درمانی بیشتر کمک بشه، اینا رو به کارهای دیگه هم بهشون بیشتر.
من سوالی داشتم که الان این مرکز در مرکزی که هستش در شهر برمن هست یا در شهر دیگه هم این امکان وجود داره که با همین اسم یه با اسامی دیگه هست این امکانش هست؟
بله بله، این مرکزی مثل مرکز رفوجیو در برمن در شاید 25 شهر بزرگ نسبتا بزرگ آلمان وجود داره یا شهر کوچیک‌تر هم حتی. بعضی از مراکز همین اسم رفوجیو رو برای خودشون انتخاب کردن، بعضی از مراکز اسمهای دیگر رو دارن و هر سال یک بار این مراکز یه دهمایی دارن که دور هم جمع میشن، تبادل نظر میکنن و از تجربیات هم بهره برداری میکنن و حتی یک فرآیند یا یک انجمن مرکزی هم تشکیل شده از کل این مجامعی که وجود دارن، که اون در واقع حرکت های سیاسی انجام میده که با دولت در تماسه و یک چنینج قانونی در ارتباط با پناهنده ها میخواد ایجاد بشه، ازشون سلام مصلحت بشه، مشاوره میشه و صرفا برمن نیست، تو کل آلمان تقریبا پخش شده. کار روان درمانی با پناهنده ها و افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شکنجه شدن و تجربیات خیلی تلخی رو همراه خودشون میارن جدیده، چیز قدیمی نیست، حدودا بگیم 20 سال هست یا 15 سال که شروع شده و اهمیت داده میشه به افرادی که چنین تجربیات و تأثیر رو پیدا میکنند در زندگی، قبلا به این شکل متمرکز نبودن روی این تجربیات و که کلی در نظر میگرفتن این کار رو، ولی امروزه متمرکز شدن روی این تجربیات تر و به فرم های متفاوت و متد های متفاوتی الان به وجود اومده، از تجربیات متفاوت که تشکیل شده به وجود اومده که از این متد ها استفاده میشه برای راحتی روحی این افراد که بتونن با این تجربیات راحت بخوابن، دیگه دچار کابوس نشن و دچار افکار مغشوش نباشن، چون اغلب این افرادی که وارد میشدن در آلمان زمان قدیم رو در نظر میگیریم به خاطر هم درگیری های روحی و فکری که داشتن به دکتر مراجعه میکردن، به پزشک مراجعه میکردن و کار روان درمانی روی افراد انجام نمیشد. اغلب کار داروی درمانی بود باشون انجام میشد که دارو میدادن برای تسکین و بعد از مدتی میدیدن که 10 ساله یا 5 ساله داره دارو میخوره و هیچ تاثیر مثبتی در این فرد انجام نگرفته، هنوز بیخوابی ها هست، کابوس ها وجود داره که کم کم به این بردن که این کافی نیست، از طریق داروی درمانی نمیتونیم تنها این تجربیات تلخ حل بکنیم، چه پی بردن و میبایست که حتما کار روان درمانی هم متمرکز روی این تجربیات تلخ انجام بگیرن.
برای من خیلی جالبه این که بدونم که خب برها شما زبان فارسی صحبت میتونید، ایرانی هستید مریضا شما همه ایرانی هستن یا این که با زبانهای دیگه هم کار میکنید و اگر مثلا کسی به عنوان یک ترک، به عنوان یک عرب یا به عنوان یک این که بیاد شما چگونه مشکل رو حل میکنید؟
این سوال خیلی به جایی هست، برای اینکه هم اول اضافه من عنوان کردم حدودا 20 ملیت هستن که بعد ما میان و نه فقط فارسی میدونم، خب یه بخشی از مریضایی که فارسی بلدن افغانی هستن یا ایرانی یا یه بخشی از پاکستان افرادی که فارسی میدونن به من مراجعه میکنن، ولی خب کلن ما چون ملیت متفاوت میان با مترجم کار میکنم اینجا، کار روان درمانی با مترجم هم یه کار اختصاصی هست چون هر کسی این کار نمیکنه و اون افراد مترجمینی که ما برای این کار انتخاب میکنیم اون مترجمین در مورد گلچینی هستن که ویژه هستن که ما انتخاب میکنیم و قبل از اینکه بخوام کار روان درمانی رو ترجمه روان درمانی رو شروع کنم به اینا دوره میدیم، دوره های چند ماه هست که بهشون میدیم تا بتونن اون حساسیت رو پیدا بکنن که ترجمه تو کار روان درمانی چی هست. چون مصابت هست کار ترجمه در اداره پلیس یا در دادگاه یا در حتی برای یک پزشک فرق داره تا اینکه توی مسیر روان درمانی یه سری مسائلی هست که باید خیلی ریشه‌ای هست که خیلی دقت بشه روش، مثلا اینکه بین اون مریض یا مراجعه کننده و اون مترجم رابطه شخصی وجود نداشته باشه که بتونن در اون بی‌طرف بودن رو بیشتر پیاده کنن. در ارتباط با سر نگهداری هست که ما خیلی تکیه میکنیم که افراد که مراجعه میکنن مسائلی که عنوان میشه چه با مترجم چه بی مترجم جزء اسرار این مرکز یا جزء اسرار در واقع هر روان درمانی هست، چون مسائلی عنوان میشه که خیلی وقتا اون افراد مراجعه کننده برای اولین بار برای یه نفر عنوان کردن به عنوان اسرار واقعا درمانی خودشون هست. اینکه روی این مسئله سر نگهداری ما خیلی تکیه داریم، مسئله ای است که فکر میکنم در کل آلمان مرسوم هست، افرادی که روان درمانی انجام میدن سر نگهداری خیلی مهم هست در این مسئله. در این گلدن مرازیم برگرم دوره سر که من مترجمین ما گلچین هستن و اینو دوره میگیم و در مسیر تراپی هم باز تشخیص میدیم که آیا این مترجم با این مریضی که مراجعه کرده آیا با هم پاسن میکنن با هم میکنن یا نه. ممکنه بعد از اون جلسه مترجم رو عوض بکنیم، مترجم دیگه رو بیاریم که مجبور بشیم یا اینکه همین مترجم میتونه حساسیت درش هست که میتونه با این مریض هم کنار بیاد. چون یه دوره تقریبا میشه گفت چند ماهی یا حتی چند ساله رو باید همراهی بکنه با ما اون مترجم و این مریض که مشترکاً با هم کار میکنیم.
من سوال دیگه اینه که در رابطه با این سازمان که فرمودید در 25 شهر کوچک و بزرگ دیگه در آلمان هست، آیا شما رابطه تنگاتنگ فرمودید دارید با هم در ارتباط هستید؟ آیا مریضی که مثلا فرض کن در یه شهر دیگه مثلا در هانوفر باشه یا در یه شهر دیگه باشه، آیا این امکانش هست که یا پیش شما یا امکانی هست شما معرفی کنید یک شهر نزدیک‌تر این رابطه به این صورت هست بین شما ها؟
بله چنین رابطه وجود داره، برای اینکه کسایی که به ما مراجعه میکنن کلا از شمال آلمان هستن، به فاصله 200-300 کیلومتر به ما مراجعه میکنن یا حتی دورتر یا تلفنی تماس میگیرن که میخوان قرار بگیرن اینجا و این راهنمایی رو ما اول میکنیم. یه سوالات دقیق اولیه این هست که از کدوم شهر کدوم منطقه هستن که اون مرکزی که بیشتر نزدیک هست به این فرد بهش معرفی کنیم. اگر موفق نشیم به این اطلاعات اول به دستمون نیاد به ما مراجعه کنن، به خودمون تماس بگیریم، بعد از مراجعه این فرد خودمون با اون مراکز فکر میکنیم نزدیکتر هستن و یکی از نزدیک هامبورگ اومده یا بیلوبرگ اومده به این مرکز مراجعه کرده، اطلاع هم نداشته که توی هامبورگ هم یه همچین مرکزی هست و میشه بهشون راهنمایی میکنیم که به اون مراکز مراجعه کنن، از خودمون تماس بگیریم و وقت میگیریم براشون این زاویه همراهی میکنیم نزدیکتر.
خیلی ممنون. من در رابطه با پول سازمان سوال خاصی ندارم. ممنون. اگر شما صحبتی داشت به پول سازمان دارید
چیزی ندارم. مسائل عمده رو شما کردیم.
بخش بعدی صحبت من در رابطه با این هستش که خب شما به عنوان یک روانشناس که سوال تجربه این کار رو دارید و به عنوان یک فردی که رابطه مستقیم هم با ایرانی ها دارید بوده یه ویژگی زبانی که یادشون هستید، می‌خواستم ببینم که در رابطه با وضعیت خانواده‌های ایرانی که خارج از کشور میان چه نگاهی داری و چه اتفاقاتی می‌افته و چه ضرورت‌هایی هست که آگاهی داشته باشم و اگر اجازه بدید به صورت یک سلسله سوال و جواب در این قضیه یا حتی به صورت گفتار جنابالی باشه فرقی نمی‌کنه ما داشته باشیم که یه آگاهی برسون نسبت به شرایط خانواده مهاجرین ایرانی در اینجا و اگر سلام میدید راجع در کل اطلاعاتتون راجع به کل مهاجرین، چون به هر حال مهاجر دیگه هم هستن که میان اینجا و طبیعتا اونا موضوعات فرهنگی خودشون دارن راجع به این قضیه صحبت کنیم. اگر سلام میدید سلام
گفتم تم خیلی جالبی هست کلا تم خانواده این تم مرکزی هست. خیلی از افرادی که به کشورهای دیگه پناه میارن این دنبان یک تم اکتوال روز مطرح هست. ما ایران یه مدت عقب برگردیم تشکیل خانواده رو در نظر بگیریم، تو هر فرهنگ و هر جامعه سیستم تشکیل خانواده با فرهنگ‌های دیگه اون متفاوت است. این سیستم در جامعه خودش خیلی از اوقات به قول خودمون میگیم فونکسیونرن کرده که عملا تونستن با هم کنار بیان تو جامعه، هیچ بی احترامی نبوده. خیلی از اوقات افرادی هستن مراجعه میکنن که در جامعه خودشون با هم توازن اختلاف نظری نداشتن و با هم خیلی با احترام برخورد میکردن و با مراجعه به کشور آلمان یا کلان آمدن به اروپا این سیستم به هم خورده. اگه بخوام ریشه‌ای برخورد بکنیم، یه سری ارزشمندی های هر کشوری هر فرهنگی در ارتباط با خانواده برای خودش ایجاد کرده و داره که تو این ارزشمندی های خودش سعی میکنه که یه مقدار رابطه هماهنگ و دوستانه‌ای رو عملا میان افراد به کشورهای اروپایی مراجعه میکنن و میخوان اینجا زندگیشون رو تنظیم بکنن. ارزشمندی های این کشور فرق داره. یه سری هم موانعی جلوی پای افرادی که مراجعه میکنن به وجود میان. به عنوان مثال مرگ خانواده مرتب شاغل بوده، این مرسوم هست تو کشورهای شرقی. مرسا موندیار خانواده هستن، شاغل هستن و کار میکنن و پول در میارن و میان اونجا. تو کشوری مثل آلمان در نظر بگیریم امکانات کاری بهشون داده نمیشه، عملا محکوم به فاسیلیتی میشن که تو خونه بشن و اون ارزشی که در درون خودشون فرد احساس میکرد من اون بیار خانواده هستم، میرم کار میکنم، فعالیت میکنم و خانواده رو تعمیم میکنم، این فاکتور ازش گرفته میشه. اگه بخوام این مطور آمیانه صحبت بکنیم، میگم اون مرد تا حدودی اخته میشه، از اون حالت مردانه یه خودش غرور مردانش پایین کشیده میشه و محکوم به خونه نشینی میشه و توی این جامعه هم محدودیت های زیادی وجود داره براش که از جمله که زبان نمیدونه، نمیتونه توی این فرهنگ خودش اقام بکنه، نمیتونه توی این جامعه خودش اقام بکنه و عملا میبینیم که در درون خانواده بچه ها خیلی سریعتر زبانیت میگیرن و بهتر میتونن این خلاقیت رو نمودار بکنن و خودش رو ناتوان میبینن فرد بزرگ خانواده یا اون مرد خانواده. و نگاه بکنیم حتی در جمعندی هایی که کردن خیلی از خانوم ها سریعتر تونستن زبان یاد بگیرن، بیشتر سریعتر توی جامعه ادغام بشن تا آقایون و این افت بزرگی است برای خیلی از آقایون. و خیلی از تفاوت هایی که اینجا رشد میکنه و شروع میشه در واقع این فاکتور خیلی مهمی است که توان اون فرد بزرگی خانواده یا مرد خانواده تا حدودی فروکش میکنه و برای اینکه بتونه قدرت نمایی بکنه به زور و جبر متصل میشه. زور و جبری که کتککاری ها و درگیری هایی که بین زن و شوهر ها و یا درگیری هایی که بین پدر و بچه ها به وجود میاد. کم کم اون احترام خانوادگی خودشون مرد از دست میده. اون احترام و اون رسپکتی که در خانواده خودش در قبل آمدن به اینجا داشته این کم میشه و کاهش پیدا میکنه و باعث اختلالات روحی روانی میشه و اون شخصیت مهمی که قبل از خودشون فرد داشته اینجا این کاهش پیدا کرده و اون احترامی که از جانب زن دیده میشده تا به حال این بهش داده نمیشه. رشد اختلافات سریع میشه و میبینیم که ارزشمندی که اینجا وجود داره، حالا اختلاف نظر هست تو این زمینه، ولی ارزشمندی که اینجا وجود داره این هست که اون زن یه سری شرایط دموکراسی رو اینجا برای خودش میبینه، میبینه امکانات وسیع‌تر میگره برای خودش، امکانات انسانی که برای اون تا حدودی قابل فهم هست که میگه این زورگویی هایی که از دیدگاه خودش مرد روش انجام میداده امروزه دیگه اجازه این زورگویی ها نمیده و سعی میکنه که مقابله کنه با اون فرد، درگیری ها تشدید پیدا میکنه و شدیدتر میشه. و میبینیم که متاسفانه خانواده های ایرانی بالاترین رقم طلاق ها رو در آلمان دارن، یعنی بین مدیت ها مقایسه کردن و بررسی کردن مدیت ایرانی بالاترین رقم طلاق رو دارن. عاملش این هست که افرادی که از جامعه ایران میان به اینجا از طبقه متوسط و روشنفکر میان و اغلب اون افرادی که از جامعه خودشون میان از طبقه عامی‌تر هستن.
خیلی قشنگ توضیح داده شما در واقع کل خانواده رو و یه ریشه‌یابی کلی هم کردید. من یه پیشنهادی داشتم، خواستم بگم که اگر امکان داشته باشه ما بیاییم خانواده رو به چند بخش تقسیم کنیم، یعنی بخش پدر، مادر، فرزند و خود فرزند، دختر و پسر. بعد بیاییم نگاه کنیم ببینیم هر کدوم اینا در بعد ورود وارد این جامعه میشن چه شرایطی در گذشته داشتن و چه شرایطی در اینجا دارن و چه اختلافی برای اون ایجاد می‌کنه. یعنی فقط راجع به اون فرد بریم جلو. یعنی الان کلیات شما توضیح دادید، خیلی جامع و کامل هم هست، در واقع من خودم گرفتم که چه اتفاقی داره می‌افته، ولی چقدر خوبه که الان فقط راجع به بخش مرد صحبت کنیم، بعد بریم بخش زن صحبت کنیم اگه شما سلام می‌دونید، من می‌گم بعد بخش کودک، بعد نگاهو از طریق مرد نگاه بکنیم به همه قضیه، بعد ببینیم چرا این مرد دوچار حادثه میشه، چرا دوچار اختلال میشه، چرا دوچار چه چیزایی میشه، بعد فاصله بگیریم بریم مرحله بعدی. اگه شما سلام بگیریم بسیم خب حالا بسیم که شنونده راحت تر متوجه قضایا بشه، یعنی یه کلی رو در واقع همه یه چیزایی بعد خودتون اینجا آلمان هست، دموکراسی هست، پول دولت میده، به زن هم پول میده، به مرد هم پول میده، دیگه هم کاری ندارم. من این نگاه واقعی تر و ریستری رو ما بریم که بسر نمیزنم.
بسیار خوب. بعد بریم به ریشه کلان زن و مرد. چطور یک زن و یک مرد با هم دیگه کنار بیان، تشکیل خانواده میدم، تشکیل یک جامعه کوچیک رو میدم. اگه بخوام ریشه‌ای برخورد کنیم میبینیم که بین زن و مرد اختلافات ریشه‌ای وجود داره. تو مسیر تکاملی مرد فرم دیگه‌ای هست، مسیر تکاملی زن فرم دیگه‌ای هست و تضاد از آغاز کنار آمدن زن و مرد موجود هست، ولی تضاد مایه تکامل انسان میبایستی باشه. اگر چنان که تضاد بین انسان ها نباشه تکامل کم خواهد بود یا تکامل نخواهد بود. یعنی ما از این زاویه نگاه نمی کنیم که منفی هست، ما میگیم این تضاد هست، این اختلاف هست بین زن و مرد. مدار شیوه برخورد اختلافات همیشه مهم هست که چطور ما با این تضاد ها کنار بیم. این که در وجود هر مردودن این تضاد وجود در ارتباط با کنار اومدن با هم یه تضاد به وجود میاد، این استراب ناقذیره. ما کم تضاد مردی رو پیدا میکنم که با هم تشکیل خانواده میدن با هم تضاد ندارن و اگر چنین زن مردی رو پیدا بکنیم بعد از 20 سال یا 30 سال زندگی مشترک رو تماشا کنیم ببینیم که انسانهای خیلی سادهی باقی موندن، در نتیجه تکاملشون زیاد تکامل پیدا نکردن. ولی افرادی که تضاد داشتن و تونستن به طور سازنده با تضادهاشون کنار بیان میبینید که بهره برداری کردن و درجات بالای تکاملی رو طی کردن و این تضاد به مراتب تو کل خانواده وجود داره و به همین خاطر هم من فکر میکنم جامعه کوچیک خانواده رو میشه با جامعه بزرگ یک کشور مقایسه کرد. یه زن یا یک مرد و بچه و افرادی که در درون یک کانون کوچیک اجتماعی دارن زندگی میکنن احتیاج به قانونمندی های مختص به خودمون جامعه کوچیک رو دارن، همونطور که جامعه بزرگ احتیاج به قانونمندی داره و مجلس وجود داره و جمع میشن نماینده های این مجلس با هم صحبت میکنن و قانونمندی ایجاد میکنن، چنین قانونمندی در اون یک خانواده هم وجود داره. حالا میتونه یک جامعه کوچیک سیستم دیکتاتوری باشه مثل جامعه بزرگ که دیکتاتوری هایی هستن که افراد کمی حاکمیت خودشون رو میخوان پیاده کنن رو افراد زیادی. جامعه کوچیک هم میتونه این همین باشه که یک فرد بخواد تعیین بکنه که چه کار انجام بگیره. امروز بلند شدیم ما باید این کار انجام بدیم، به عنوان مثال یا مادر یا پدر بخواد این دیکتاتوری رو پیاده کنه تو خانواده. به خاطر همین میگم که جامعه کوچیک خانواده رو میشه تبدیلش کرد به یک محیط گرم. از این زاویه میشه تماشاش کرد که میشه هر هفته یک بار مجلس تشکیل بشه، افراد که سهیم هستن تو این دایره کوچیک اجتماعی جمع بشن دور هم دیگه و این پیشنهادی هست که من به افراد اکثر خانواده ها میکنم که اختلاف درشون هست و محیطی رو به وجود بیاریم حداقل هفته یک بار یک ساعت یا دو ساعت امکان وجود داشته باشه قانونمندی های جدید رو به وجود بیارن، قانونمندی های قبلی رو مرور کنن ببینن که آیا پاسن هست برای افراد خانوادی یا نیست. اگر چنانچه نیست چه قانون جدید رو میتونیم به وجود بیاریم برای بهبود محیط خانواده. حالا این پیشنهادات برای آیندهش هست. باز برگیم به ریشه کلن ریشه تضاد رو ما عنوان کردیم، تضاد بین زن و مرد رو عنوان کردیم که یک کتابی هست میگه زنان مریخی و مردان زنان ونوسی و مردان مریخی، یعنی یه زن مرد از ریشه ای من تضاد دارن، تفاوت دارن، هر کنون یه فرمی اختلافاتشون حل میکنن. باز بخواهیم برگردیم به ریشه و اولوسیون رو تماشا بکنیم، میبینیم که کلن مردها کمتر در ارتباط با مسائل احساسی خودشون حرف میزنن، ولی زنها خیلی بیشتر صحبت میکنن در ارتباط با مسائل احساسی. در روال اون مردها بیشتر در ارتباط با مسائل اجتماعی سیاسی صحبت میکنن، یا مسائلی که سازماندهی میکنه زندگی رو. و خانم ها میگن سیستمشون فرق داره با آقایون و این تفاوت باعث میشه خیلی وقتا ایجاد اختلاف میکنه. و این اختلافات اگر به طور سازنده انجام بگیره و به طور سازنده باش برخورد بشه، میتونه انسان رو تکامل بده، چون زن مرد خیلی چیزا رو میتونه از هم یاد بگیرن. هم مرد میتونه از زن یاد بگیره، هم زن از مرد. اگر چنان که این آمادگی رو پیدا بکنیم که از هم یاد بگیریم، و این در واقع دیکتاتوری در خودمون باشه که حرف من درسته، که خیلی وقتا این عامل اصلی هست که ایجاد اختلافات در درون خانواده میشه و توسعه اختلافات. Yeah, I mean, I mean, as you know.